بسم الله الرحمن الرحیم. ما در 4 جلسه گذشته درباره کلیاتی از روانشناسی اسلامی صحبت کردیم، اولا در مورد ضرورتش و بعد در مورد امکان پذیریش و بعد در مورد چگونگیش. این 3 موضوع رو که کلیات مطلب هستن ما صحبت کردیم. منتها دوستان که مراجعه کردن به من گفتن که خب خیلی فرصت نبوده که توی کلاس ما پرسش و پاسخی داشته باشیم، دانشجوان نظراتشون رو مطرح بکنن. و البته دلیلش هم این بود که حجم مطلب بالا بود و وقت کم، توی 1 ساعت ما می‌خواستیم مطلب رو جمع بکنیم. واقعا توی 1 ساعت یا آدم باید اصل مطلب رو بگه یا کلن متمرکز روی پرسش و پاسخ باشه. که حالا ما با توجه به این که تو اون 4 جلسه به نظرمون اصل مطلب رو گفتیم، کلیات رو بیان کردیم، یه 2 جلسه هم یا اگه لازم شد بیشتر هم اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. بنابراین این جلسه و جلسه فردا مربوط میشه به طرح نظرات خود شماها در مورد اون مطالبی که ما تو اون جلسه گفتیم. احیانا اگر ابهامی هست یا اشکالی شما میخواید بگیرید به اون صحبتها یا نظر خاص خودتون رو دارید، اونا رو مطرح کنید، بحث بکنید. این فرصت امروز و فردا فراهم است. حتما اون مباحث یادتون هست دیگه. البته برای یادآوری میتونین رو وبلاگی که دوستانتون تهیه کردن و فایل‌های صوتی رو وبلاگ گذاشتن، فاتحان.com، اونجا برید فایل‌ها رو دوباره هم گوش بدید. احیانا اگه سوال بود وقت ما در خدمتتون. بله بفرمایید.
تعریفی که ما از روانشناسی ما
خب این سوالی که مطرح کردن اینه که میگن آیا ما وقتی میگیم روانشناسی اسلامی، حالا صرف نظر از اون کلمه اسلامیش، خود کلمه روانشناسی آیا منظور ما همون روانشناسی هست که در روانشناسی غربی به کار میره؟ آیا همون معنا رو ما اراده میکنیم یا اصلا منظور ما از روانشناسی یه حیطه دیگری از علم و معرفت هست که اصلا با این یکی نیست؟ کدومه؟ پاسخ این است که ما هدفمون چی بود؟ اون هدف اصلی هدف این بود که ما نگاه کردیم دیدیم که روانشناسی غربی پاسخگوی تمام نیازهای ما نیست. یه سری از نیازمندی هایی که ما داریم وابسته به فرهنگ ماست که بخشی از این فرهنگ هم فرهنگ دینی ماست و اون روانشناسی پاسخگوی این مسئله نیست. کما این که الان مثلا در درس روان درمانی حتی کتاب‌های غربی هم اینو می‌نویسن، مثلا روان درمانگر بایستی فرهنگ بسته عمل کنه، نه فرهنگ بسته ها، فرهنگ بسته یعنی وابسته به فرهنگ عمل بکنه، یعنی فرهنگ مراجع کنندگان خودش رو در درمان دخالت بده. مرتب روی این مسئله تو کتاب‌های روان درمانی غربی هم حتی چی میشه؟ تأکید میشه. پس ما یه چیزی میخواییم که با فرهنگمون سازگار باشه، در این حال اون کارکرد رو هم داشته باشه. حالا اگر ما آمدیم یه حوزه دیگه‌ای تعریف کردیم، مثلا اسم چیز دیگه‌ای رو گذاشتیم، مثلا روانشناسی، مثلا فرض بکنیم یه سری مباحث فلسفی ما آمدیم مطرح کردیم، خب و اسم اینا، یا مثلا یه سری مباحث اعتقادی صرف مطرح کردیم و اسم اینا رو گذاشتیم روانشناسی، آنگاه دیگه این جای اون را نخواهد گرفت. میتونه چیز خوبی باشه ولی به جای اون نیست دیگه. ما چیزی میخواییم که چی باشه؟ به جای اون روانشناسی غربی باشه یا دست کم مکمل اون باشه، در جوش همونی، یا به موازات اون باشه. ما اینا رو میخواییم. بنابراین اینجا وقتی ما کلمه روانشناسی اسلامی رو به کار میبریم، منظور ما از کلمه روانشناسی همون چیزی است که در روانشناسی غربی مطرح میشه. چرا؟ چون ما میخوایم یه معادلی برای اون پیدا بکنیم. بنابراین اگر شما مثلا، نه حالا در روانشناسی، اگر شما مثلا گفتی آقا من میخوام اقتصاد اسلامی تبیین کنم، آیا موضوع شما اینجا، شما از کلمه اقتصاد چیزی اراده میکنی غیر از اون چیزی که در اقتصاد غربی است؟ از خود کلمه اقتصاد تنها؟ نه، شما همون رو اراده میکنی، درسته؟ منتها مکتبی است در اقتصاد که بنیانهای فکریش بر آموزه‌های اسلامی استوار است. اینجا هم میشود مکتبی در روانشناسی که پایه‌های فکریش بر آموزه‌های اسلامی استوار است، کما اینکه اونا مکاتبی دارن که بر پایه‌های فکری دیگری استوار است. مثلا فرض بفرمایید که الان داره بحث از روانشناسی بودایی میشه، تو کتاب ها می نویسن، تو پایان نامه ها می نویسن. خیلی از این روش های رفتار درمانی موج سوم مثل اکت و امثال اینها، اینا بر پایه روانشناسی بودایی. خب یه پایه های فکر گفتیم علوم انسانی در جلسات قبلی هم توی میگویم علوم انسانی علوم محض نیستن، پایه های ایدئولوژیک دارن. هیچ کس نمیتونه علوم انسانی رو به عنوان علوم محض در نظر بگیره، همیشه پایه های ایدئولوژیک دارن، ناچارن دارن. وقتی که دارن، شما پایه های ایدئولوژیک رو انتخاب میکنی، اجباری ما نداریم که از پایه های ایدئولوژیک اونها استفاده کنیم. ما پایه های ایدئولوژیک خودمون رو داریم، بنابراین علم روانشناسی خودمونم باید داشته باشیم، علم جامعه شناسی خودمونم باید داشته باشیم، وگرنه اگر این گونه علوم رو نداشته باشیم، او علومی که پایه های ایدئولوژیکش با پایه های ایدئولوژیک در جامعه ما متفاوته، اونا تو جامعه ما جواب نمیدن، که ندادنم. مثلا شما ببینید الان یکی از دلایلی که ما وضعیت اقتصادیمون اصلاح نمیشه، هر گرایشی که میاد نمیتونه اینو اصلاح بکنه، دلیلش اینه که اقتصاد ما بر مبنای اقتصاد غربی پایه‌ریزی شده. بنابراین چون تو این جامعه اون جواب نمیده، بنابراین مشکل حل نمیشود. هرچند که این اقتصاد با این ایدئولوژی غربی، سلام علیکم، در همون جوامع غربی هم جواب نداده، تا چه رسد به این که اینجا. خب پس ما میخواییم یه اقتصادی داشته، این اقتصادی داشته باشیم که پایه های ایدئولوژیک اسلامی داشته، همچنین یه روانشناسی داشته باشیم که روانشناسی باشه، واقعا علم روانشناسی باشه به همون معنا، اما پایه های ایدئولوژیکش چی باشه؟ اسلامی باشه. همونطوری که یه عده‌ای حق دارن بگن ما روانشناسی بودایی داریم، یه عده‌ای بگن ما روانشناسی مسیحی داریم، هست این حرفا زده شده، کارم کردن تو این زمینه. کریستیان سایکولوژی، روانشناسی مسیحی، خب و انواع اقسام، یا خیلی از این مکاتب روانشناسی که الان هست، بعضیاش مثلا بر پایه ماتریالیسم دیگه، پایه رو ماتریالیسم گرفته بعد اومده کار کرده. این پیش فرض ها دیگه علمی نیستن، اینا عقیدتی هستن، چه برای اونا چه برای ما، و این اجتناب ناپذیر هم هست، چاره ای نیست. ولی اگر قراره که یه عده‌ای کریستیان سایکولوژی داشته باشن، روانشناسی مسیحی داشته باشن، روانشناسی بودایی داشته باشن، چه مزاحمتی برای دیگران هست که یک روانشناسی اسلامی هم باشه، مگر اینکه سوگیری و تعصبی وجود داشته باشه که بگن آقا همه باشه الا یکی نباشه در اون صورت. یا مثلا اون حرفی که بعضیا گفتن، گفتن که ما چیه علوم رو باید اسلامی بکنیم؟ علم علمه، اسلامی و غیر اسلامی نه، چیشو باید بیم اسلامی بکنیم؟ خب اینها یا خودشونو به اون راه زدن، یا اینکه تفاوت علوم محض رو با علوم انسانی متوجه نیستن، بنابراین یا از کم اطلاعیست یا از سوگیریست، وگرنه علوم انسانی که علوم محض نیستن، همیشه پایه های ایدئولوژیک دارن، بدون اونم نمیتونن کار بکنن. یعنی باید تعریفی از انسان، تعریفی از جهان داشته باشن، بعد بر اون مبنا بیان نگاهاشون رو تنظیم کنن و برن کارهای علمیشون انجام بدن. بنابراین جواب این میشه، نه، منظور ما همون کلمه روانشناسی، حوزه جدیدی از علم نمیخوایم تعریف بکنیم، همون حوزه علمی هست اما پایه های فکریش اسلامی میشه. سوالی دیگه برای دوستانی که جدید اومدن، داریم چکشکاری مباحث گذشته رو میکنیم، سوالاتی که دوستان دارن میپرسن.
مثلا صورتی که روانشناسی قرار بود از نظر ما درست بررسی قرار بده بودیم از نظر ما درست بود، چون بگیم که اسلامی ما این قواعد نشد، نمیدونم کلیات روانشناسی داخل روانشناسی اسلامی میتونه باشه یا هست؟
بله، ما فکر میکنیم که روانشناسی اسلامی میتونه مشترکات خیلی زیادی با روانشناسی غربی داشته باشه. اینطوری نیست که یه دیواری بین اینا واقعا وجود داشته باشه. بسیاری از چیزایی که اونا یافته اند حتی بر همون پایه های ایدئولوژیک خودشون با پایه های ایدئولوژیک ما تعارضی نداره، حتی خیلی وقتا مؤیده پایه های ایدئولوژیک ما هست. بنابراین ما هیچ مقاومتی نداریم از اینکه بخوایم اونا رو بپذیریم. خب میپذیریم، استفاده میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما خواسته باشیم مثلا فرض بکنید نقد روانشناسی غربی رو انجام بدیم بر اساس بنیانهای فکری خودمون، ما شاید کمتر از یک سوم مطالب اونا رو مجبور بشیم بذاریم کنار. خیلی اینطور نیست که خیلی، یا اینکه تازه اون یک سومی که میخوایم بذاریم کنار، نه اینکه از باب اینکه غلط هستن، باز درصد کمترش از نظر ما غلطه، یه درصدش ناقصه، باید کامل بشه. بعد به عنوان مثال، به عنوان نمونه میگم، مثلا ببینید در روانشناسی غربی یک سازه‌ای مطرح میکنن به نام شیم یا شرم. خب این شیم یا شرم در روانشناسی غربی یه سازه مثبت برای سلامت روان یا یه سازه منفیه؟ منفیه. یعنی کسی که درجه شیمش بالاست، این از لحاظ روانشناسی از سلامت داره چی؟ فاصله میگه. خب ما اینو، این جزء او یه سومه، اما نه به این معنا که اینو ما مطلقاً غلط میدونیم، ما اینو ناقص میدونیم. یعنی ما چی میگیم؟ ما میگیم در روانشناسی اسلامی یه سازه‌ای هست که معادل با شیمه ولی از شیم کامل تره، اسمش حیاس. اون وقت ما یه حیایی داریم در روانشناسی اسلامی به نام حیای ممدوح، یکی به نام حیای مذموم. اولی حیای پسندیده، دومی حیای ناپسند. اون حیای ناپسند یا حیای مذموم معادل شیمه، ولی اونها درباره حیای پسندیده حرفی ندارن، اما ما حرف داریم. بنابراین ما هر گونه حیایی رو مذموم نمیدونیم. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم که فرض بفرمایید اگر یک انسانی از انجام کارهای جامعه ستیزانه خجالت بکشه، این حیا حیایی است ممدوح. اما اگر از گرفتن حقش خجالت بکشه میشه حیای مذموم. اگر یه آدمی از اینکه وظیفه‌شو انجام بده خجالت بکشه، این میشه حیای مذموم، این معادل همون شیم. اما اگر کسی خجالت بکشه از اینکه قانون شکنی بکنه، این حیای ممدوح. اونا درباره این حرفی ندارن، گفتن شیم، تمام. بنابراین ما این قسمت رو نمیپذیریم. نمیپذیریم نه یعنی اینکه ما اینو میخوایم حذف کنیم، به این معنی که این ناقص باید تکمیل بشه، وگرنه به همین شکل ناقصش غلط انداز خواهد بود. اون وقت ما آدما رو اگر شیم رو به اون صورت بپذیریم، آدما رو ترغیب میکنیم به اینکه از هیچ چی خجالت نکشه، هر کار زشتی رو برن انجام. و البته اینطوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. توجه فرمودین؟ یه مثال که شما میتونید الان مثلا اینو به عنوان یه کار پژوهشی دنبال بکنید، هر کی دوست داره. برای اینکه اینو ما حلش بکنیم لازم است که بریم به متون اسلامی مراجعه کنیم، ببینیم مشخصات حیای ممدوح چیه، مشخصات حیای مذموم چیه. دارم روش شناسی میگم برای اون کسی که بخواد بره انجامش بده. این مشخصات رو به شکل سوال در بیاریم، این سوالات بشن پرسشنامه، پرسشنامه‌ای که حیای ممدوح رو میسنجه، پرسشنامه‌ای که حیای مذموم میسنجه، دوتاش رو هم میشه یه پرسشنامه با دوتا خورده مقیاس. درسته؟ حتی هر کدوم از این خورده مقیاسان باز ممکنه برای خودشون چی داشته باشن؟ خورده مقیاس. مثلا حیای مذموم در زمینه چی؟ حیای مذموم در زمینه چی؟ بسته به این که تو متون ما چی داریم. وقتی که این پرسشنامه ها رو آماده کردیم، میریم روی نمونه ای از جامعه اینو اجرا میکنیم، تحلیل عوامل تأییدی، تحلیل عوامل اکتشافی میکنیم. درسته؟ یعنی میایم چیکار میکنیم؟ یعنی میاییم اون گویه هایی که به درد بخور هستن نگه میداریم، اون گویه هایی که به درد بخور نیستن حذف میکنیم، یه پرسشنامه با روایی پایایی بالا به دست میاد، این بعدا قابل استفاده است برای سنجش حیای ممدوح حیای مذموم. بعد میشه از این استفاده کرد برای اینکه ببینیم رابطه هر کدوم از اینا با سلامت روانی چی هست. درسته؟ اون موقع میشه یک ایده روانشناسی جدید. ایده چیه جدید؟ روانشناسی، نه فلسفی. ایده روانشناسی، باز نه حتما، نه صرفا دینی، نه فقط دینی، بلکه واقعا روانشناسیه. این منتها منبعث از دینه، ایده هاش از اونجا گرفته شده، اما روانشناسیه. این میشه یه ایده روانشناسی جدید که مطرح شده، که این ایده در غرب وجود نداشته، از اینجا به اصطلاح شکل گرفته، پشتوانه پژوهشی هم داره. بله خب، آره کارهایی شده، اما ما باید اولا حجم این کارها کم هست، یکی ثانی هم روش شناسیشون بعضی وقتا آنچنان که باید خوب و پخته نیست. این خوبه که کارهایی انجام شده، اما اینا ابتدایی هستن. اینا در ابتدای راه هم. ما باید اینا رو هی بهتر کنیم، بریم جلو. سوال دیگه.
هدف ما الان ایدئال ما تو همین رشته ما تو همین چیه؟ ما الان داریم سنگرمه این رشته رو میدرشت که ضرورت رو امکان. ایدئال این رشته چیه؟ هدفش چیه؟
احتمالا در مورد چشم‌انداز شما سوال میکنی، یعنی بعدا ما مثلا فرض کنیم 20 سال که اینجوری کار کردیم آخر به چی میرسیم؟ آخر به کجا میرسیم؟ ما آخر به مجموعه ای از نظریات و پژوهش ها میرسیم که این نظریات و پژوهش ها بنمایه اسلامی دارن، حوزه شون حوزه روانشناسیه اما بنمایه اسلامی دارد و این می شود مکتب روانشناسی اسلامی. از تو دل این شما می تونی روان درمانی در بیاری، از تو این می تونی روانشناسی تربیتی در بیاری، از تو این شما می تونی روانشناسی صنعتی سازمانی در بیاری. درسته؟ شما هر مکتب روانشناسی دیگر رو که الان نگاه بکنید میبینید اون هم همینه. مثلا فرض کنید مکتب روانشناسی مثبت‌گرا یه سری نظریات و ایده ها هست با یه بنیان های فکری، خب که اینا یه سری هاش هم مورد پژوهش قرار گرفته، مجموعی از بنیان های فکری، ایده ها و نظریات روانشناسی و پژوهش هایی که تو این زمین ها انجام شده، مجموع اینا رو هم دیگه میشه چی؟ یه مکتب. یه مکتب روانشناسی. مکتب روانشناسی مثبت‌گرا همینه. مکتب روانشناسی وجودگرا همینه. مکتب روانشناسی رفتارگرا همینه. مکتب روانشناسی شناختگرا همینه. حالا خب مکتب روانشناسی فمینیستی هم خب داریم. مکتب روانشناسی بودایی هم خب داریم. مکتب روانشناسی مسیحی هم خب داریم. ها؟ مکتب روانشناسی اسلامی فقط اضافه است، اونم میتونیم داشته باشیم. این میشه چشمگیر. یعنی آخر سر ما به همچین چیزی میرسیم، مجموعی از نظریات، ایده ها و و یافته های پژوهشی. بله.
اگه امکان داشت من 3 سال کتاب میفتاد چه رشته‌ای به وجود میمونه، اشکالش اینه که شاید نمیشه که اتفاق بیفته که تا
بله.
نقاط ضعف اون نقاط چی بوده؟
چون
افراد
سوزی
هم بودن که
خواستن همین کنو برده. بله. به قول شما یه عده دارن اینو مطرح میکنن که اگر علوم انسانی اسلامی امکان پذیر بود، مثلا روانشناسی اسلامی اگر امکان پذیر بود، خب تو این 37 سال یه عده میخواستن انجام بدن پس چرا نتونستن؟ پاسخ این است که اولا او عدهی که میخواستن فقط میخواستن اما اقدامی نکردن. کجا ما یه اقدام منسجم سازمان یافته میبینیم در این زمینه که بعد انجام شده باشه و به نتیجه هم نرسیده باشه؟ ما اصلا اقدامی نمیبینیم، یه اقدامات پراکنده و سطحی صورت گرفته، یه سری اظهار نظرها فقط صورت گرفته اما یه کار منسجم با اون قالبی که من این چند جلسه برای شما توضیح دادم که گفتیم دو تا روش هم داریم، یه روش تبیینی داریم یه روش تحقیقی داریم، واقعا تو این دو تا روش کسانی بیان با حجم بالا کار بکنن، کارهای گروهی بکنن، به شکل گسترده افرادی وارد این قضیه بشن، خب نبوده این. آیا مثلا همین روانشناسی غربی موجود اولا تو 37 سال به وجود اومده؟ سوال اینه. یک. دو، مثلا 5 نفر 10 نفر اینو به وجود آوردن یا هزاران نفر کار کردن، هر کسی یه گوشه ای رو گرفته تا جمعش آخر شده برایندش شده این؟ خب در اینجا هم همین اتفاق باید بیفته. اولا عده خیلی بیشتری باید بیان توی میدون که این اتفاق بیفته، ثانیا منسجم کار کنن، روش داشته باشن. خیلی از افرادی که دایره‌دار روانشناسی اسلامی بودن روی این 37 سال حرفشو زدن، که گفتیم فقط حرفشو زدن، هیچ روش خاصی برای رسیدن به این تو ذهنشون نبوده، چون اگه بود ارائه می‌کردن. هیچ روش خاصی وجود نداشته، فقط این ایده که بالاخره اسلام هم تو روانشناسی حرف داره اینو هی مطرح شد. اما آیا رفتن واقعا اینا رو استخراج کنن؟ رفتن پژوهش بکنن؟ رفتن با یافته های مشابه غربی مقایسه بکنن؟ این کارا با چه حجمی مگه انجام شده که ما بگیم کار شد ولی نتیجه نداد؟ نه، اصلا کار نشد. بنابراین این ایراد یه ایراد بنی اسرائیلیه. بله. عرض کردم بیشتر چیزایی که اونجا هست قابل پذیرشه. بیشتر مطالبی که تو روانشناسی غربی هست قابل پذیرشه. خب این که ببینید کدوم قسمتش قابل نقده، یه پیش نیازی میخواد که ممکنه اون پیش نیاز الان در بعضی از شماها وجود نداشته باشه، که اون موقع باید برید اول اون پیش نیاز رو چیکار کنی؟ به دست بیاریم، تحصیلش بکنیم. اون پیش نیاز تسلط به منابع دینی است. اگر یک کسی به منابع دینی تسلط داشته باشه، به منابع دینی اصلی تسلط داشته باشه، وقتی متون روانشناسی غربی رو میخونه براش خیلی راحت روشن میشه که کجاهاش با مبانی ما تعارض داره، کجاهاش تطابق داره. خیلی روشن و شفاف میشه، به شرطی که اون تسلط وجود داشته باشه. خب بنابراین یه آدمی که میخواد تو روانشناسی اسلامی قدم برداره، تو عمرش یه دور قرآن نخونده، ای البته به هیچ جایی نمیرسه. یه سردرگمی فقط برای خودش و دیگران به وجود میاره. ما برای اینکه این منابع، و منظورم از منابع اصلی اینه، برای اینکه این منابع اصلی رو دست بیاریم، شما لازم دارید که یک دور تفسیر قرآن خونده باشید، که در حالی که خب خیلی از بچه های ما با اینکه بچه های خوبی هن، معتقدی هن، ولی یه دور روخونی قرآن هم تا حالا تموم نکرده، یه دور از اول تا آخر روخونی، نه ترجمه نه تفسیر، ولی یه دور تفسیر باید بخونه یه آدمی. درسته؟ یه دو تا کتاب روایت اصلی رو مثل اصول کافی، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، اینا رو باید یکی چند دور خونده باشه، یه تسلطی نسبت به اینا داشته باشه که تا یه مطلبی رو اونجا میخونه، مطالب مرتبط، تا یه مطلبی رو در روانشناسی غربی میخونه، مطالب مرتبط با اینو تو منابع دینی سریع یادش بیاد، یا اگرم یادش نمیاد حداقل بدونه باید بره کجا دنبالشون بگرده. آدم وقتی یه دور گشت زده باشه تو اینا، دست کم میدونه چه مطالبی کجاست، حالا اگه یادش هم نباشه میدونه کجا بره دنبالشون بگرده. توجه فرمودید؟ پس ما یه پیش نیازی میخوایم. این پیش نیازمون عبارت خواهد بود از اینکه خودمون رو، اگر ما میخوایم در روانشناسی اسلامی کار بکنیم، خودمون رو در منابع دینیمون قوی بکنیم. پیش نیاز دومش هم اینه که تو اون منابع غربی هم قوی باشیم. چرا؟ چون ممکنه شما اونجا یه ایرادی بگیری که این ایرادی که شما گرفتی به خاطر اینه که اون روانشناسی غربی رو درست متوجه نشدی، در حالی که اونجا ایراد نیست واقعا. یه دانشجوی به من مراجعه کرده، گفته من میخواهم آموزه‌های روانشناسی نهج البلاغه رو استخراج کنم. گفتم احسن بر شما، خیلی کار خوبی، به ما کمکت میکنم. خب آمده شروع کرده یه مقداری مطالعه و بررسی و اینا، بعد اومد پیش من گفت که من میخوام کارم رو شروع بکنم. وقتی که مقداری من با این صحبت کردم، دیدم که اصلا مبانی فکری که این آدم از اسلام برداشت کرده با اون چیزی که واقعا اسلام گفته اصلا یکی نیست. یعنی این آدم یک کج فهمی دینی داره، فعلا نقد، اصلا اسلامو عوضی فهمیده. دلیلش هم چی بوده؟ دلیلش هم این بوده که هیچ تسلطی به هیچ کدوم از این منابع نداره، هرگز یه مطالعه عمیقی نداشت، هیچ وقت. بر اساس شنیده‌های پراکنده یه نتیجه گیری کرده از دید اسلامی، که آقا دید اسلام چی هست، نگاه اسلام چی هست. بر اساس شنیده‌های پراکنده یه برداشت کلی کرده، فکر میکنه به نظر خودش رسیده به این که نگاه اسلام چیه، در حالی که اون نگاهی که این آدم بهش رسیده با مسلماتی که توی متون ما وجود داره در تعارض. این از این. گفتم خب تو این پیش نیازی که نداری فعلا، بریم بینیم روانشناسی رو بلدی خوب؟ اونجا هم چک کردیم روانشناسی غربی رو هم خوب بلد نیست، خود روانشناسی هم خوب بلد نیست. مثلا سازه های ابتدایی روانشناسی رو خوب نمیتونه تعریف کنه که اینا چی هستن. مثلا بگو شما میدونی فرق عزت نفس با اعتماد به نفس چیه؟ میدونی؟ نمیتونه اینا رو کاملا ازم تن. وقت این میخواد بره روانشناسی اسلامی کار کنه. بله اگه اینا برن 37 سال که 370 سالم برن هیچی در نمیاد از توش، ولی اشکال از کننده کاره، نه اشکال از اینه که کار نشدنی هست، اون شخص این کار نبوده. پس بنابراین شما این دوتا پیش نیاز رو لازم دارید که بتونید کاری بکنید و برید اینا رو چکار کنید، در خودتون به وجود بیارید. وقت باید بذاره آدم. ببینید ما در واقع داریم درباره یه کار بزرگ حرف میزنیم، ما درباره یه پروژه پژوهشی محدود که صحبت نمی کنیم. میگه ما مثلا یه عنوان پژوهشی هست میخوایم بریم انجامش بدیم. خب بله این آدم توی 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال تمومش میکنه. یه پروژه پژوهشی، یه موضوع محدوده، well defined، خوب تعریف شده، از مشخص حد و مرزش کنه. ولی ما داریم درباره تأسیس یک مکتب روانشناسی جدید صحبت میکنیم و این کار میبره. این باید اگه کسی میخواد تو این حوزه وارد بشه باید زحمت بکشه، وقت بذاره، با علاقه، با انگیزه، البته با نیت الهی، به عنوان کار ثواب بره و تو این زمینه و فکر بکنه موفق باشه و فکر بکنه که داره جهاد میکنه موفق باشه. اون موقع چرا یه اتفاقات خیلی خوب میفته. وقتمون به نظر تمام شده نه؟ نه وقت داریم بازم.
از
کردم اشکالی نداره که ببینید تمام کسانی که تو این زمینه کار میکنن خب لازم نیست اینقدر تسلط داشته، اونا همکار میشن، اشکالی نداره. اما سوالی که ایشون پرسید این بود که ما از کجا بفهم وقتی متون روانشناسی غربی رو میخونیم، من از کجا به این برسم؟ خب این شما اجتهادی باید به دست آورده باشید. به خاطر اینکه شما به اون منابع اسلامی شاید تسلط کافی نداری. حالا اگه تسلط نه، ولی شما ممکنه یه 5 سال 10 سال وقت بذاری این کارو بکنی، به نظر شما نمیارزه؟ ارزشش داره. اما اگر یه کار فوری میخوای بکنی، راهش این است که به اون آدمایی که قبلا مطالعه رو کردن به اونا مراجعه کنی. این میشه یه راه چی میون بود. و آدمایی که قبلا این مطالعه رو انجام دادن به اونها مراجعه بکنی و از اونها بپرسی، بگی ما در روانشناسی این مطلب رو داریم، این مفهوم رو داریم و این با آموزه‌های دینی ما آیا سازگار است، آیا در تعارض است، آیا با اونا قابل تکمیل است، چه حالتی داره. اون موقع ممکنه اون یه ایده‌ای به شما بده. بنابراین اینجا یه کار تیمی صورت میگیره، یه کسی که روانشناسی رو بلده، یه کسی هم که چی رو بلده، متون دینی رو بلده، با هم کار میکنن. البته اگر اینا در یه نفر جمع بشه بهتره، ولی وقتی نشود جایگزینش اینه که ما از کار تیمی استفاده کنیم. طبیعی بله. بالاخره حداقل تو اون موضوع باید شخص تو اون موضوع که میخواد یه کار تحقیقی بکنه، یه کار تحقیقی دیگه میشه چی؟ یه کار محدودتری. تو اون موضوع دست کم باید به هر دو حوزه تسلط داشته باشه، یا بره اول این تسلط رو به دست بیاره بعد کارو شروع کنه. درست مثل مطالعه پیشینه قبل از پژوهش. چیکار میکنه کسی که میخواد یه پژوهش کنه؟ میره پیشینه رو اول مطالعه میکنه دیگه، مبانی نظری رو مطالعه میکنه. برای هر کار پژوهشی این لازم، اینجا هم لازم.
یکی از
جوابهای
شما
این
بود که
ببینید الان وقتی میگن مثلا روانشناسی بودایی، خب چه کار میکنن؟ این دو وجه داره. یکی اینکه میان میگن آقا در مکتب بودا این نگاه های روانشناسانه هم هست، در کنار سایر آموزهاشون این نگاه های روانشناسانه هم هست، این توصیه های روانشناسانه هم هست، این رو اول ما جدا کنیم توی مجموعه. این میشه روش تبیینی. یه موقع از همینو میارن مثلا تأثیر آموزش اینا رو روی افسردگی بررسی میکنن، وقتی اینو باید با چی انجام بدن؟ با همون روش پژوهش همیشگی. ولی وقتی هم که در میاد میگن مبناش روانشناسی بودایی. من غیر از این اونجا هم همون کار میکنه. ما نمیخوایم محدود بشیم به پژوهش های مرسوم، اما اینا حذف هم نباید بشن، اینا باید باشن. این پژوهش های مرسومی که الان توی مکاتب مختلف روانشناسی انجام میشه، یعنی شما ببین اگزیستانسیالیست ها، روانشناسی وجودگرا، وقتی ما کار پژوهشی بکنن چیکار میکنن؟ روششون همونه که روانشناسی های مثبتگرا، همونه که روانشناسی شناختگرا انجام میدن. مکاتب مختلف بالاخره درست مختلفن، ولی یه زبان مشترکی باید بینشون باشه که حرف هم دیگه رو بفهمن دیگه. این زبان مشترک همون روش تحقیقه. پس اون زبان مشترک ما حفظ میکنیم، ولی به اون محدود نمیشیم. یعنی ما روش تبیینیمون هم میتونیم داشته باشیم در کناره. یعنی بیاییم یه بر مثلا کاری که اون آقا میخواست بکنه که گفتم میخواست از نهج البلاغه استخراج کنه، این میخواست کار تبیینی بکنه، نمیخواست کار پژوهشی بره انجام بده. کار تبیینی یعنی چی؟ یعنی بیاد از اول تا آخر نهج البلاغه رو اسکن کنه، جمله به جمله بررسی بکنه، هر جمله‌ای که توش یه نکته روانشناسی هست اینو در بیاره، اینا رو کنار هم بذاره، بگه این میشه آموزه های روانشناسی موجود در نهج البلاغه. اما اینکه اینها همبستگیشون با چه چیزهایی بیشتر هست، کمتر هست، پیشبینی کننده چه چیزهایی هستن، پیامدهای چه چیزهایی هستن، نمیدونم تأثیرشون رو چه چیزهایی هست، اینا دیگه مستلزم چیه؟ کار پژوهشی هست. یعنی این دوتا کار مزاحم هم نیستن، بلکه مکمل هم دیگه هم هستن. هر دور هم میشه جدا انجام داد، با هم هم میشه پیش بود. یکی نیستن این دو تا روش.
یعنی با همین روش
ما یه جلسه بحث کردیم درباره پوزیتیویسم. این نگاه که باید یک نظریه ابطال پذیر باشه، باید نمیدونم قابل آزمایش باشه، باید قدرت پیش بینی داشته باشه، این اینا نگاه چی هستن؟ نگاه پوزیتیویستی هستن و توضیح دادیم در یه جلسه ای که نگاه پوزیتیویستی در خود غرب هم فرو ریخته و الان دیگه به عنوان نگاه ولی در کشورهای شبیه کشور ما متأسفانه نگاه غالبه، در حالی که اونجا الان دیگه نگاه غالب نیست. منتها همونطور که گفتم ما نمیخوایم خودمون رو محدود به روش‌های پوزیتیویستی بکنیم، وگرنه نمیگفتیم روش تبیینی. وقتی که شما رفتی آموزه‌های روانشناسی نهج البلاغه رو استخراج کردی، اینا قبل از اینکه شما پژوهش پوزیتیویستی روش انجام بدی هم قابل استفاده هستن. یعنی شما به اون آدم‌هایی که نهج البلاغه رو قبول دارن میتونی این توصیه‌ها رو بکنی. منتها برای اینکه نشان بدهی به اونهایی که نهج البلاغه رو قبول ندارن که اینها درسته، میبری یه پژوهش پوزیتیویستی هم روش انجام میدی که توضیح هم دادیم اینا در قریب به 100% موارد درست در اومده تا حالا و ما هیچ نگران نیستیم. و اگر هم موارد اندکی باشه که درست در نیاد، این به معنای ابطال نظریه الهی نیست، بلکه میتواند به یکی از این معانی باشه. یه معنا اینه که ما برداشت اشتباهی از متن کردیم. یک، ما روش تحقیقمون روش تحقیق اشتباهی بوده، مثلا تو نمونه‌گیریمون، تو پرسشناممون، تو نمیدونم خطای اندازه‌گیری داشتیم، هرچی انواع اقسام خطای پژوهشی رو ما ممکنه داشته باشیم. بنابراین ما دو جا رو دوباره باید بریم چک کنیم اگر تطبیق به وجود نیاد. یکی این که ببینیم برداشت ما از متن برداشت درستی بوده یا نه، دو این که روش تحقیقمون درست بوده یا نه. ضمن این که حتی اگر هم برداشت درست بوده، یعنی دیگه ببینید بدتر از این که نیست، ببینیم هم برداشت درست بوده هم روش تحقیقی اشکال بوده اما تایید کننده نیست، بازم اشکالی نداره، به خاطر اینکه روش تحقیقی که هیچ اشکالی نداره هم باز اثبات کننده یا رد کننده نیست، چون شما ممکنه در تکرار این پژوهش نتیجه دیگری به دست بیاری و هیچ نگرانی از این بابت ما نداریم که بیاییم اون آموزه‌های الهی رو به بوته آزمایشات پوزیتیویستی بذاریم. من به شخصه هیچ نگرانی از این مسئله ندارم و فکر میکنم که هیچ مشکلی پیش نمیاد. این نظر منه، ممکنه کسانی با این موافق نباشن ها، اما آره ما تجربه نشون میده که هیچ مشکلی ما اینجا پیدا نخواهیم کرد و اتفاقا این کار سبب میشود که ما اون وقت اون آموزه های روانشناسی اسلامی رو با در واقع در برابرش معارضهای خیلی کمتری داشته باشیم، کمتر کسی دیگه اون وقت پیدا بشه که بخواد توی اینها شک و تردید بکنه و این خیلی خوبه. کما اینکه نمونه هایی رو هم من براتون در جلسات قبلی گفتم که خود ما امتحان کردیم، دیگران رفتن امتحان کردن و هیچ وقت نبوده که چرا؟ دلیلی هم داره، دلیلش هم نیست که واقعیت یه چیز بیشتر نیست، چه آن را خدا بیان کند چه تو بهش برسی اگه واقعا برسی. درسته؟ واقعیت که دوتا نمیشه، واقعیت یه چیزه. پس بنابراین باید اون چیزی که خدا گفته با اون چیزی که ما به صورت واقع بینانهی بهش میرسیم باید یکی در بیاد. انتظارمون هم همینه. وقت تمامه. انشاءالله به خدا بسپارمتون تا فردا ادامه همین بس. من توصیه‌ام اینه که امشب دوباره فایلای صوتی که روی وبلاگ هست یه مرور بکنیم، دوباره یه دفعه گوش بدیم، فردا با ابهامات و سوالاتتون بیاییم بحث رو ادامه بدیم. یه سلامات.